بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 292، سطر چهارم. و قدرت مصححتون للفعل بالنسبه، ای مصححتون لنسبت الفعل الی الفاعل. داشتیم خصوصیات قدرت رو توضیح میدادیم. بعد از اینکه قدرت تعریف شد، بعضی از خصوصیاتش رو شروع کردیم به تعریف کردن، به بحث کردن. یکی اینکه معلوم کردیم که تحت چه کلی ایمان درجه است، گفتیم از مصادیق قوت. دوم اینکه فرقش رو، یعنی فرق قدرت رو، با بعضی چیزهایی که احتمال داشت اشتباه شود و خلط شود بیان کردیم. حالا سومین خصوصیت رو میخوام بیان کنیم و این چنین بگیم که فعل هرگاه که واجب باشد متعلق قدرت نمیشود و اگر ممتنع باشد باز هم متعلق قدرت نمیشود. تنها فعلی متعلق قدرت است که ممکن باشد. این فعل ممکن هم اصلش ممکن است، هم انتصابش به فاعل ممکن است. قدرت اون امکانی را که مال اصل فعل ایجاد نمی کنه. اون امکان لازم ماهیته و عطا شدنی نیست. هیچ وقت لازم ماهیت به ماهیت عطا نمیشه. هیچ وقت زوجیت به اربعه داده نمیشه. اربعه رو جعل میکنن ولی زوجیت بهش نمیدن. بعد از اینکه جعل شد زوجیت همراهش هست. لازمشه با جعلشه جعل میشه، یه جعل جدید نمیخواد. پس امکانی رو که ذاتی این ماهیت است قدرت نمیتواند ایجاد کند، ولی امکان انتصاب به فاعل از طریق قدرته. اگر این فاعل قدرت نمی داشت، این فعل ممکن امکان انتصابم به این فاعل نداشت. اما حالا این فعل ممکن امکان انتصاب به این فاعل پیدا کرده به خاطر قدرتی که این فاعل داره. پس قدرت فاعل امکان انتصاب می دهد، امکان انتصاب فعل به فاعل را می دهد، نه انتصاب فعل. رو توجه کنید، امکان انتصاب. سلام. انتصاب بعد از اراده حاصل میشه، نه با قدرت. وقتی من یک طرف قدرت رو با اراده انتخاب میکنم، مثلا فعل رو با اراده انتخاب میکنم، اون وقت اون فعل به من نسبت داده میشه. قبل از انتخاب به توسط اراده فقط امکان انتصاب هست. این امکان انتصاب به خاطر قدرتی است که من دارم. اگر قدرت نمی داشتم فعل ممکن بود ولی امکان انتصاب به من نداشت. پس توجه میکنید که فعل دو تا امکان همراهش هست، یه امکان لازمشه، یه امکان عارضشه. اون امکان لازم همون امکان ذاتشه که هر فعل ممکنی ذاتاً ممکنه. این امکانو هیچ چیزی به این فعل نمی دهد. قدرت هم نمیتواند این امکان رو به این فعل بدهد. اما یه امکان انتصاب به فاعل است، اینو قدرت به فعل میده. این فعل به خاطر داشتن قدرت به فاعلی که صاحب قدرت است نسبت میتواند پیدا کند و بعد از اراده نسبت پیدا میکند. پس این قدرت مصحح فعل است. مصحح یعنی ممکن، یعنی ممکن ساز. ممکن می سازد فعل را به نسبه، یعنی به نسبتی که اون فعل دارد، یعنی نسبتش را ممکن می سازد. فعل را ممکن می سازد به نسبه، یعنی به نسبتی که این فعل دارد، یعنی نسبتش رو. این به نسبه اگه الف لام شو بدل از مضاف الیه بگیرید اینطور میشه ممکن فعل است به سبب نسبتی که این فعل دارد، یعنی تمکنی که به فعل میدهد به توسط نسبت تمکن میدهد، نه به لحاظ ذات. به لحاظ ذات فعل به فعل امکان نمیدهد، به لحاظ نسبت فعل به فعل امکان میدهد. یعنی نسبت رو بین فاعل و فعل ممکن میسازد، نه خود فعل رو ممکن بسازد، نسبتش رو ممکن میسازد. یعنی مصححتون للفعل لا به ذاتهی بل به نسبتهی، به سبب نسبت فعل فعل رو ممکن میکند، نه به سبب ذات فعل فعل رو ممکن کند. به تعبیر بهتر به لحاظ نسبت فعل رو ممکن میکند، نه به لحاظ ذات. یعنی به ذات فعل امکان نمیدهد، به نسبت فعل الالفاعل امکان میدهد. عبارت سنگینیه، با این توضیح که عرض کردم روشن شد. مرحوم لاهیجی هم توضیح میده، منتها توضیحش تحت لفظی نیست. توضیحی که من عرض کردم تحت لفظی بود. مرحوم لاهیجی توضیح میده، تحت لفظی توضیح نمیده. میگه قدرت مصحح نسبت فعل الی الفاعل است، یعنی مجوز صدور فعل از فاعل است. اینطوری ببینید تحت لفظی توضیح نمیده، توضیح آزاد میده، مطلب رو میفهمونه منتها بدونی که عبارت خواجه حل میشه. اون توضیح که من از کردم عبارتم حل کرد، مطلب یه روشنه. من از رو میخونم نکته اصلی رو گفتم، الا بقیه مطالب عبارت تقریبا روشنه، شاید احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه. صفحه 292 هستیم، سطح 4. و القدرت و مصححتون للفعل به نسبه، یعنی مصحح نسبت فعل است الالفاعل. دوباره معنا میکنه، یعنی قرار میدهد فعل رو به حیث و یصح و صدور اون فعل انها عن الفاعل، و معنای صحت جواز و امکان است. بنابراین مصححه یعنی ممکنه، مصححه یعنی امکان دهنده است، یعنی وصف امکان رو برای این فعل درست میکنه. منتها وصفی که نه مربوط به ذات امکان است، بلکه مربوط نه بله وصفی که اشتباه گفتم امکان، وصفی که نه مربوط به ذات فعل است، بلکه وصفی که مربوط به نسبت فعل است، امکان رو که وصف است به فعل میدهد. منتها این وصف وصف ذات فعل نیست، وصف نسبت فعله. پس قدرت میتواند نسبت فعل رو ممکن کند، نمیتواند ذات فعل رو ممکن کند. ذات فعل امکان لازمشه و چیزی این امکان رو به فعل نمیدهد، و معنای صحت جواز امکان است. فاذا صح صدور فعل از فاعل صح عدم صدورش. این فاذا صح فاعل تفریعه، یعنی اگر صحت به معنی امکانه، با توجه به این که امکان طرفینیه پس صحت هم با طرفینی باشه، یعنی اگر صح صدور همچنین صح لا صدور، چون امکان معناش اینه. ببینید صحت رو به معنی امکان میگیره، و چون امکان طرفینیه صحت رو طرفینی قرار میده، میگه حالا که صح صدور پس صح لا صدور. فاذا صح صدور فعل انه عن الفاعل صح عدم صدور فعل از فاعل ایزن. این از اینجا نتیجه میگیریم، پس صحت در اینجا به معنی امکانه. بعد از صح عدم و صدورهی یه ویرگول گذاشته، بعد ایزن گذاشته، این درست نیست. ویرگول بین صدورهی و ایزن باید خط بخوره، ویرگول باید بیاد پشت سر ایزن. خب پس ما صحت رو به معنای امکان گرفتیم، بنابراین با قید صحت وجوب خارج میشه، با قید صحت وجود خارج میشه. فب قید تصحیح خرج الایجاب، قدرت نمیتواند ایجاب کند. شأن قدرت ایجاب نیست، یعنی فعل واجب نمیکنه، اون اراده است که میاد فعل واجب میکنه. اگر بعد از قدرت اراده آمد و به فعل تعلق گرفت، فعل میشه واجب. قدرت مصحح است، ممکن است، امکان دهنده است، نه موجب. شأن قدرت ایجاب نیست بلکه تصحیح است. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقُدْرَتِهِ، ایجاب قدرت نیست، موجب قدرت نیست، اونی که موجب است اراده است. و به قید، یعنی و خرج به قید، و به قید نسبه خرج از صحت الفعل فی نفسه، یه صحت الفعل فی نسبته داشتیم، یه صحت الفعل فی نفسه داشتیم. صحت الفعل فی نفسه رو قدرت نمیدهد، کمون امکان ذاتیه. صحت الفعل فی نفسه یعنی امکان ذاتی فعل، فی نفسه یعنی ذاتی، این رو قدرت نمیدهد. صحت الفعل فی نسبتهی را قدرت به فعل میدهد. و به قید نسبت صحت الفعل یعنی خرج از صحت الفعل فی نفسه، یعنی امکان ذاتی فعل خارج شد، این قدرت افاظه نمی کند. فانها یعنی این چنین صحتی غیر محتاج از الالله، این اصلا ذاتیه، هیچ علتی نمیخواد، نه قدرت علتش هست نه چیزی دیگر. ذاتی که میگم یعنی لازم، منظورم از ذاتی لازم ماهیت. ما مر سابقا این بود. قیاس رو توجه کنید، ان امکان الممکن لازمون لماهیتهی، این مقدمه اول قیاس. مقدمه دوم، و لوازم الماهیه غیر مجعولتن، اینو توجه داشته باشید. بین مقدمه اول و مقدمه دوم استدلالی میاده که مقدمه اول رو اثبات کنه، اون جمله معترضه شما رو به اشتباه نندازه. این و لوازم الماهیت میشه مقدمه دوم. قیاس به این صورته، امکان ممکن لازم الماهیتی، این مقدمه اوله، لوازم الماهیه غیر مجعولتی، این مقدمه دومه. نتیجه اینه که پس امکان مجعول نیست، امکان مجعول نیست یعنی محتاج به علت نیست، مدام همین بود دیگه، غیر محتاجتن الالله. خب این روشن مطلب. فقط و الا لازم الانقلاب، اینو باید بیان کنم که این دلیلی است بر اثبات صغرا، یعنی دلیلی است بر اثبات امکان الممکن لازم الماهیته. چرا امکان ممکن لازم ماهیته؟ در جای خودش گفتن که و الا لازم الانقلاب، یعنی اگر امکان لازم نباشد، امکان عرض مفارق باشد، برود و بیاید، معنیش اینه که ماهیت ابتدا امکان نداشت، مثلا واجب بود یا ممکنه بود، بعدن امکان رو گرفت. خب لازم ماهیت واجب بعدن میشه ممکن، بعدن منقلب میشه. ماهیت ممکنه بعدن میشه ممکن، بازم منقلب میشه. خب این عرض امکان و عرض مفارقه، اینم ممکنه دوباره از بین بره، همونطور که اول نبود و آمد، حالا ممکنه از بین بره و نباشه. وقت اگر از بین رفت، دوباره ماهیت ممکن میشه واجب یا ماهیت ممکن میشه ممتنه. انقلاب لازم میاد، یعنی انقلاب واجب یا ممتنه به ممکن، و انقلاب ممکن به واجب یا ممتنه. و اگه این عرض عرض لازم نباشه، این عرض عرض مفارق باشه، رفتنش آمدنش همه ممکنه. اگه این چنین باشه، همون محضور انقلابی که از کدیم لازم میاد. و الا یعنی اگر امکان لازم ماهیت نباشه، لازمت انقلاب در ذات ماهیت، و انقلاب باطل است، حس لازم نبودن امکان باطل است. بنابراین امکان لازم ماهیت است، صغرا ثابت شد. این امکان در ممکنه لازم الماهیت، صغرا ثابت شد، کبرا رو زمین میکنیم و لوازم الماهیه غیر مجعولتن، نتیجه میگیریم امکان مجعول نیست، پس محتاج الالله نیست. اونی که محتاج الالله است امکان نسبت است، نه امکان ذاتی فعل، و امکان نسبت رو قدرت میدهد. این بحثم شد، کوتاه بود ولی تقریبا پرمطلب بود. خاصیت بعدی قدرت و تعلقها به طرفین علی السواء، تعلقها رو مبتدا میگیریم، علی السواء رو خبر میگیریم. طرفین یعنی فعل و ترک، هر کاری ما میخوام انجام بدیم طرفین دارد، یا انجام میدیم میشه فعل، یا ترک میکنیم میشه ترک. پس قدرت به هر دو علی السویء تعلق میگیره، یعنی الان که من قادرم میتوانم فلان کار رو انجام بدم، میتونم انجام ندم. پس قدرت به طور مساوی هم تعلق به فعل داره، هم به تعلق به قدرت، یعنی هر دو رو بر من ممکن کرده، نسبت هر دو رو بر من ممکن کرده. به عبارت دقیق تر باید بگیم نسبت، نسبت فعل رو بر من ممکن کرده، نسبت ترک هم بر من ممکن کرده، نه خود فعل و خود ترک، خود فعل و خود ترک امکان ذاتی دارن، نسبت رو بر من ممکن کرده، نسبت هر دو طرف رو، این هم نسبت فعل و هم نسبت ترک. این قول ماست و قول معتزله هم همینه. اشاعره مخالفه، اشاعره میگن قدرت به یک طرف تعلق میره نه به دو طرف. این مذهبشون از اون مذهب معروفی که در باب قدرت دارن نشأت میگیره. اشعار در باب قدرت معتقدند که قدرت حادثه مؤثر نیست. قدرت حادثه در مقابل قدرت قدیمه، قدرت قدیمه قدرت خداست، قدرت حادثه قدرت همه موجودات امکانی است. گفتن قدرت حادثه مؤثر نیست، اونا قانون دارن، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه تأثیرات در عالم وجود مال خداست، هیچ موجودی دیگه تأثیرگذار نیست در هیچ چیزی. حتی نفس کشیدن ما، حرف زدن ما، راه رفتن ما، گناه کردن ما، هیچ کدوم مؤثرش ما نیست، همه مؤثرش خداست، یعنی فاعل همه چیز خداست. این نظرشونه. خداوند اراده میکند که من این کار رو انجام بدم، نه من انجام بدم، خودش انجام میده، منتها اراده کرده که از طریق من ظاهر شود این کاری که خدا انجام داده، نه من انجام بدم، کار خدا انجام داده از طریق من داره ظاهر میشه. خب پس قدرت خدا و اراده خدا تعلق گرفته به فعل و لذا فعل داره انجام میشه. این قدرت خدا تأثیر گذاشته، فعل رو داره ایجاد میکنه. قدرت من هم تعلق میگیره به فعل، دیگه نمیتونه به تک تعلق بگیره. اشاعر معتقد از قدرت من متعلق هست، مؤثر نیست، تعلق رو قبول داره، تأثیر رو قبول داره. میگه قدرت من تعلق میگیره به اونی که خدا اراده کرده، این قدرت من فقط تعلق میگیره، کار انجام نمیده، کار داره خدا انجام میده، منتها قدرت من فقط تعلق میگیره اما مؤثری نیست. خب تعلق به چی میگیره؟ تعلق به همون طرفی که خدا اراده کرده. خدا یا فعل اراده کرده یا ترک اراده کرده. اگه فعل اراده کرده قدرت من تعلق میگیره به فعل تنها، اگه ترک اراده کرده قدرت من تعلق میگیره به ترک تنها. پس قدرت من به طرفین تعلق نمیگیره، بلکه فقط به یک طرف تعلق میگیره. این مبنای اشعری است که از اون مبنای معروفش نشأت میگیره. ایشون در اینجا میگه که قدرت فقط به یک طرف تعلق میگیره، نه به دو طرف. چرا اینو میگه؟ چون در باب خودش گفته قدرت ما متعلق هست، قدرت ما مؤثر نیست، مؤثر خداست. هر کدوم رو خداوند اراده کرد، چه فعل رو چه ترک رو، اون حاصل میشود و قدرت من به همون تعلق میگیره. وقت من خیال میکنم که قدرت من اثر گذاشته، در حالی که اثر نذاشته، فقط تعلق گرفته. این حرفای اشعار است که متصله ایشون اینا قبول نداره، شیعه هم قبول نداره، فلاسفه هم قبول نداره، اشعاری در این مسئله منفرد هست. بله و تعلق ها به طرفین. مرحوم صدرا میگه که متزله یه حرفی زدن شبیه حرف عرفا است، ولی چون من اعتقادی به متزله ندارم، توجیهی که برای عرفا میارم برای کلامی را نمیارم. بعید میدونم که اونها حرف بلند عرفا رو اراده کرده باشه، توهین میکنه به متکلمین متزلی. بعید میدونم که اونها حرف بلند عرفا رو اراده کرده باشن، لذا من حرف متزله رو رد میکنم. حرف عرفا که به حرف متزله نزدیک توجیه میکنه. اونها صدرا میگه. بله؟ شاید هم درست نگه، متزله رو کم گرفت، بعید نیست متزله هم. و تعلق ها به طرفین، یعنی تعلق قدرت به طرفین که عبارت از فعل و ترک هست، الاسبا اصلی مساوی است. قدرت به هر دو طرف به صورت مساوی تعلق میگیره، نه منحصراً به یک طرف تعلق میگیره و به طرف دیگر تعلق نگیره چنانچه اشعاری میگن. الا مذهب الیه رکبا و المتزله، لا به طرف واحد الا مذهب الیه الاشعاری که توضیح دادم. و ذالکه این که به دو طرف تعلق میگیره به خاطر این است که معنای قدرت صحت الفعل و ترک معن هست، لا صحت احد ما فقط. خود قدرت در لغت مراجعه کنید، صحت ان یفعل و ان لا یفعله، یعنی صحت طرفینه نه صحت یک طرف. و ما در معنای اصطلاحی باید معنای اصلی رو تحفظ کنیم، حفظ کنیم، بنابراین تعلق به طرفین رو باید در معنای اصطلاحی قبول کنیم، تعلق به طرفین واحد رو قبول نمی کنیم. نمیاد مرحوم لاهیجی مبنای اشاعره رو که منشأ این قولشون شده باطل کنه. خود این قول رو مستقیم باطل میکنه، به مبناش کار نداره، چون ابطال مبنا میشه اشکال مبنایی. ایشون نمیخواد اشکال مبنایی بکنه، میخواد اشکال بنایی بکنه. اشکال مبنایی هم در جای خودش مقبوله و هذا ظاهره، یعنی این که معنی قدرت این است نه آن، این ظاهره. و المعتزله یدعون از ضروره فیه، معتزله ادعا میکند ضرورت در این باب را، یعنی تعلق به طرف این علی الصلوات، یه مطلب بدیهیه، اصلا احتیاج به استدلال نداره. و اشاره که دارن مخالفت میکنن به خاطر مخالفت با امر بدیهی است که منشأش اون حرف باطلشونه که در باب فعل عباد زدند، در باب فعل عباد که غالب جبر شدند ناشر شدن اینجا میحرفه بزن. کما نقل عنهم، یعنی نقل این ادعای ضرورت رو، کما نقل عنهم، کما نقل این ادعای ضرورت عنهم، یعنی عن المعتزله فی المواقف. مطلب بعدی در مورد قدرت، آیا قدرت قبل از فعل حاصله یا حین الفعل حاصل میشه؟ وقتی ما میخوام کاری رو انجام بدیم، قبل از انجام قدرت بر اون کار داریم یا نه قبل از انجام کار برای ما ممنوعه؟ وقتی که در آستانه کار قرار گرفتیم و داریم شروع میکنیم، اون وقت تازه قدرت حاصل میشه و حادث میشه. این اختلافی است در این سوالی است در این مسئله که جوابش میشه اختلافیه. گروهی گفتن قدرت قبل از فعل حاصل میشه، گروهی گفتن قدرت حین الفعل حاصل میشه. امامیه و بعضی از معتزله گفتن قدرت قبل از فعله، اشاعره و بعضی دیگر معتزله گفتن قدرت حین الفعله. خب اینا ادعا بود، باید استدلال بشه. معتزله بر اثبات مدعاش که سبق قدرت بر فعل است سه دلیل میاره، اشاعره بر مدعای خودشون که همراهی قدرت با فعل سه دلیل میاره، که اینا رو باید بخونیم، اگه اشکال دارن اشکال کن. و تتقدم القدرت و الفعله، قدرت بر فعل مقدمه. فیکون این قدرت قبل از فعل زمانن، نه تنها رتبتن بلکه زمانن. قدرت از اجزاء علته، پس رتبتن مقدمه، اما رتبتن تنها مراد ما نیست، میگیم زمانن هم مقدم است. فیکون و قبله زمانن، یعنی فیکون القدره قبل از فعل زمانن، یعنی قبلیت زمانی، خلافاً للاشاعره و بعض معتزله که فعنه ها، یعنی فعن القدرت تکون و انده هم معل فعل لا قبل الفعل. وحتجت المعتزله به وجوه ثلاثه. وچه اولی که معتزله بهش استدلال کردن این است که اگر قدرت حین الفعل حاصل شود، لازم میاد که تکلیف ما لایتاق باشد، و تکلیف ما لایتاق باطل است. پس این که قدرت معرفل باشد باطل است، تالی باطله، پس مقدمان باطل. چرا تکلیف ما لایتاق لازم میاد؟ دو تا مثال زدن، یا به عبارت یه دو مورد رو بیان کردن. یکی مورد ایمان، یکی مورد عصیان، که این دو تا مطلبی که تو این احده ها میاد دو تا دلیل نیست، یک دلیل به دو مورد تطبیق میشه. دلیل همون چیز خواهد کردن، اگر قدرت معل فعل باشد لازم میاد تکلیف مالایوتا، و تکلیف مالایتاق باطله، پس همراهی قدرت با فعل باطله. این دلیل ماست، اما ایشون این دلیل رو در دو مورد تطبیق میکنه، پس تو احده ها دو دلیل نمیاره، یک دلیل میاره که بر دو مورد تطبیق شده، یکی مورد ایمانه، یکی مورد اسلام. در مورد ایمان اینجوری میگوید: کافر در حال کفر مکلف است به ایمان. وقتی شروع میکنه به ایمان آوردن، اون وقت نمیتونیم بگیم حالا مکلف شده، اون تأثیر حاصله. داره میگه لا اله الا الله، ما بهش میگیم بگو لا اله الا الله، خب اون تأثیر حاصله، اون تو خودش داره میگه. وقتی شروع کرد به فعل، اگر قدرت حالا بیاد و به دنبالش تکلیف حالا بیاد، لازمش اینه که تکلیف تأثیر حاصل باشه و تحصیل حاصل محاله. قبلش هم که شما میگویید، قبل از ایمان هم که شما میگید قدرت نیست. خب حالا در حال کفر، یعنی در همون وقتی که شما میگید قدرت نیست، این مکلف شده، تکلیفیست بدون قدرت، میشه تکلیف مالای تو. روشن شد چیز کردن؟ اون وقتی که این شخص کافر شروع میکنه به مؤمن شدن، اون وقت که تکلیف نمیتونه بیاد، شما میگید اون وقت قدرت میاد، درست. حالا میگیم اون وقت قدرت میاد، تکلیف چه؟ تکلیف هم باید همون وقت بیاد. تکلیف اگه همون وقت بخواد بیاد، چون قدرت آمده، تکلیف هم ممکنه بیاد، اما تحصیل حاصله، پس تکلیف نمیاد. قبلش هم پس باید قبلش بیاد، تکلیف باید قبل بیاد. قبل یعنی چه؟ یعنی هم وقتی که به قول شما قدرت نیست. اون وقتی که قدرت نیست، که قبل از ایمانه، اون وقت باید تکلیف بیاد. و تکلیف هم همون وقت هست. یعنی کافر در این کفر مکلف. و این تکلیف تکلیف مالاوتاق. برای اینکه تکلیف مالاوتاق نباشه، شما رو بگید این کافر در این کفرش که قبل از ایمان است، قدرت دارد. چون قدرت دارد و قدرت مساوی تکلیف است، پس در این کفر تکلیف دارد. همه چی حل میشه. اگر شما قدرت رو قبل از فعل بگیرید، همه چی حل میشه، مشکلی پیش نمیاد. در حالی که اگر قدرت رو همراه فعل بگیرید، در مسئله ایمان همون چیزی که گفتیم، تکلیف مال و اتاق بسن. اینو بعدا بحث میکنم. حالا اجازه بدین آخر بحث میگیم. تکلیف مال و اتاق رو اشاعره جایز میکنه. یعنی همونطور که شما میگید ابایی نداره از اینکه بگن تکلیف مال و اتاق جایزه، ولی ادعا دارن، تصریح دارن که حتی یک دونه تکلیف مال و اتاق واقع نشد. اگرچه جایز است، ولی حتی یک دونه واقع نشد. اینو بعدا میگیم، در حالی که الان لازم بود واقع شده باشه. پس باز ما با مبنیش مخالفه. بله، با جواز تکلیف مال و اتاق مخالف نیست، با عدم وقوع مخالفه. اونا میگن تکلیف مال و اتاق واقع نشده، الان ما براشون ثابت کردیم که واقع شده، با مبنیش نمیسازه. اینا بعدا ان شاء الله توضیح میدیم. من کاملا بحث نکردم، کاملا شخصی نیستم. وحدت المعتزله به وجود ثلاثه اهل و ان کافر مکلف به ایمان حال الکفر اجماعا، یعنی حتی بنا به نظر خود شما اشاعره در حال کفر مکلف، در حال ایمان که معنی نداره مکلف، چون که تحصیل حاصل میشه. فلو لم یکن قادرا علی ایمان حال الکفر، اگر در حال کفر که قبل از ایمان است قادر بر ایمان نباشد، چون که شما معتقدید، شما میگید قدرت بر ایمان در حین ایمان میاد، قبل از ایمان که حال کفر است قدرت نیست. خب پس شما قائلید که قدرت نداره. فلو لم یکن در حال کفر قدرت نداره. فلو لم یکن قادرا علی ایمان حال الکفر، لازم میاد که تکلیفش به ایمان چون در حال کفر است و چون در قبل از حصول قدرت است، لازم میاد که تکلیفش تکلیف به مولای اتاق باشد، زیرا ایمان حال الکفر مقدور نیست الا ذالک تقدیر. یعنی بنابر فرض شما که قدرت رو حین الفعل حاصل میدونید نه قبل از فعل، ولی بنابر این فرض شما که قدرت رو قبل از فعل حاصل نمیدونید، این شخص کافر قبل از ایمان یعنی در حال کفر قدرت نداره. اگر قدرت داشت تکلیفش میشه تکلیف مولای اتاق. اینا صغراست ها، کبرا بعدن میاد که تکلیف مولای اتاق خودتون قبول ندارید، پس باید همراهی قدرت با فعل رو قبول نداشته باشید. اینا بعدن میگه. الان فقط مقدمه بحث رو داریم میگیم، یعنی داریم صغرا رو ذکر میکنیم که تکلیف مولای اتاق رو درست کنیم، بعدن در کبرا میگیم تکلیف مولای اتاق رو شما قبول ندارید، پس باید همراهی قدرت با فعل رو قبول نکنید. ولی یلزم این مثال دوم و مورد دومه. مورد دوم اینه که لازم میاد هیچ کس اسیان نکند. بیانش اینه اگر قدرت معل فعل باشد لازمش اینه که هیچ کس معصیت نکند. بیان مطلب اینه که از ما ترک معصیت خواسته شده، همه وقت از ما ترک معصیت خواسته شده. حالا من شروع میکنم به ترک معصیت. اون وقتی که شروع کردم به ترک معصیت، به قول شما قدرت پیدا میکنم بر ترک معصیت. تا قدرت پیدا کردم تکلیف جایز میشه و تکلیف به من تعلق میگه که ترک معصیت کن. خب من که دارم ترک معصیت میکنم، تعلق تکلیف یعنی تکلیف حاصل، تکلیف یعنی طلب حاصل میکنه، طلب میکنه دیگه، تکلیف طلب کردنه. من اون مطلوب رو دارم ایجاد میکنم، ولی اونم داره از هم من همونی که دارم ایجاد میکنم طلب میکنه، میشه طلب حاصل، تحصیل حاصل و باطل. اما قبل از ترک معصیت من قدرت ندارم. وقتی قدرت نداشتم یکی از دو حال اتفاق میفته، یا منو تکلیف نمیکنن در اون صورت شیخ معصیت اتفاق نمیفته، چون تکلیفی نبودی که من مخالفت کنم. منو تکلیف نکردن که این کار خطا رو ترک بکن، منم ترک نکردم. این یه حال که من تکلیف نکنم. یه حال دیگه اینه که تکلیف هم کنم، در حینی که من ترک معصیت نشدم در حال معصیتم به من تکلیف کنن که ترک کن. خب ترک معصیت که من شروع نکردم هنوز، چون شروع نکردم قدرت ندارم. الان تکلیف به غیر قادر داره تعلق میگیره، لازمش اینه که تکلیف مال اتاق اتفاق بیفته. توجه میکنید جرس کردم؟ اون وقتی که من ترک معصیت دارم میکنم تکلیف منو نداره، چون تحصیل حاصله. قبل از اینکه ترک معصیت کنم، یعنی اون وقتی که مشغول معصیتم، به قول شما قدرت بر ترک ندارم، چون ترک که الان مشغول نشدم. شما میگید اگه ترک و مشغول شدم تازه قدرت میاد. من که مشغول ترک نشدم، من دارم معصیت میکنم. پس قدرت بر ترک معصیت ندارم، قدرت بر معصیت دارم، دارم انجامش میدم. قدرت بر ترک معصیت نمیده. اون وقت اگه به من تکلیف کنن که ترک معصیت کن، تکلیف مال اتاق. اگر هم تکلیف نکنن لازمش اینه که هیچ کام هم معصیت نکنن. اگر به خاطر نبود قدرت بر من تکلیفی وارد نشه، لازمش اینه که هیچ وقت من مخالفت تکلیفی نکرده باشم، چون تکلیفی نرسیده که من مخالفتش کنم. پس هم دائر است بین این که اصلا معصیت اتفاق نیفتد یا اینکه تکلیف مال اتاق بشود. اصلا معصیت اتفاق نیفته که خود شما قبول ندارید، خودتون میگید انسان هایی هستن که معصیت میکنن. پس باید اون شکل دیگر قبول کنید که تکلیف مال اتاق است. اینم مورد دیگه که در این مورد هم توجه شدید، محضور ما اینه که تکلیف مال اتاق بازم میاد اگر قدرت همراه فعل باشد. بل یلزم ان لا یتصور اسیان من احد، لازم میاد که هیچ کس معصیت نکنه، زیرا تکلیفی نیست معل اسیان. یعنی در وقتی انسان مشغول اسیانه تکلیفی نداره، وقتی تکلیف نداره اسیان برایش جایز، اسیان جایز بود پس هیچی معصیت نکرد. لاستغالت طلب الحاصل، اینو توجه کنید، چون اگر شروع به ترک اسیان کرده باشد معنا نداره که تکلیفش کنن ترک اسیان کن، که ترک اسیان الان مشغوله. به قول خودمون ترک اسیان حاصله، نمیتونه تکلیف کند او رو به ترک اسیان، و الا میشه طلب حاصل یا تحصیل حاصل. لاستغالت طلب الحاصل، پس در حین ترک اسیان محال است طلب کند. بله؟ بله معلیسیان نه، معلیسیان تکلیفی نیست. تکلیف به چی؟ تکلیف به اسیان؟ تکلیف به اسیان خود تحصیل حاصله. تکلیفی نیست، یعنی تکلیف به ترک اسیان نیست. چون اگر ترک اسیان شروع کرده باشه که تحصیل حاصله، اگر قبل از شروع باشه در حین اسیان باشد که تحصیل مرتبه. اینطورا میتونیم معنا کنیم ازلا تکلیف معل اسیان، یعنی تکلیف به خود اسیان. شاید این بهتر هم باشه، چون اینا میگن همراه با فعل قدرت میاد. خب من شروع کردم به معصیت، پس قدرت و معصیت پیدا کردم، الان قدرت و معصیت دارم، منو تکلیف کنن به خدای مقدور، یعنی به اسیان. تکلیف کنن به اسیان جایز نیست. چرا؟ چون تکلیف حاصله، تحصیل حاصله. تکلیف کنن به اون طرف اسیان که ترک اسیانه، اونم تکلیف مال اطاقه. اینم بگید خوبه که اینطور بشه عبارت، ظاهر عبارت هم شاید همین باشه. ازلا تکلیف مال اسیان، یعنی با وجود اسیان اگر چه قدرت بر اسیان هست به قول شما، ولی تکلیف به این مقدور تعلق نمیگیره، یعنی تکلیف به اسیان تعلق نمیگیره، چون طلب حاصل میشود. خب در همون اینی که من دارم اسیان میکنم، تکلیف به اسیان ندارم. تکلیف به عدم اسیان چی؟ تکلیف به عدم اسیان ندارم، چون تکلیف مال اطاقه. پس باید اصلا تکلیف نداشته باشم، بنابراین یلزم ان لا یتصور اسیانون بله، هیچ وقت اسیان ندارم، چون در حین اسیان تکلیف به اسیان که نیست، تکلیف به ترک اسیان هم نیست، اصلا تکلیفی نیست، هیچ وقت، هیچ وقت من تکلیف ندارم. وقتی هیچ وقت تکلیف نداشتم، اسیان هم تعقب پیدا نمی کنم. ازلا تکلیف ما ترک لسان شما میکنمایید لا تکلیف ما ترک لسان لسالت طلب الاصل ولا قدرت قبل از ترکم. این خوبه اگه ترک افتاده باشه، به همون صورتی که من اول معنا کردم معنا میشه. اما اگه ترک وجود نداشت، همینطور که نسخه ما هست، اونطور که من دوم معنا کردم معنا میشه. هر دوش درسته، هر دو امکان داره. من نسخه رو ندیدم اینجا، ولی چه نسخه ترک رو داشته باشه چه نداشته باشه فرقی نمیکنه، در هر دو حال عبارت قابل معنا کردن است و استدلال تموم میشه. من دیروزم به شما قول دادم که یه عبارتی رو از نسخه قدیم ببینم، یادم رفت. حالا این یکی رو سعی میکنم نگاه کنم، حالا یا ملحق به اون قبلی میشه اینم یادم میره، یا این که هر دوش با هم یادم میمونه، هر دو رو با هم میگم، حالا تا ببینیم چی میشه. بله، اگر من قدرت بر اسیان دارم، یا منو تکلیف به اسیان میکنه یا تکلیف به ترک اسیان، یکی از اون دو دسته. اگه تکلیف به اسیان بکنه تحصیل حاصله، اگه تکلیف به ترک اسیان کنه تحصیل مرتبه. بالاخره الان که من دارم مسجد میکنم، یکی از دو تکلیف به من تعلق میگیره، یا تکلیف به اسیان. نمیخوام بگم خدا تکلیف به اسیان میکنه، میگم اگر شو، یا تکلیف به اسیان یا تکلیف به ترک اسیان، دیگه خارج از این دو که نیست. اگه بخواد تکلیفی باشه، اگه نباشه هیچ. اگه بخواد تکلیف باشه، یا تکلیف به اسیان یا ترک اسیان. تکلیف به اسیان که تحصیل حاصله، تکلیف به ترک اسیان هم که میشه تکلیف مال اتاق، هر دوش باطله. پس باید بگیم اصلا تکلیفی نیست. وقتی تکلیف نبود، صرف میکند که یلزم ان لا یتصور اسیان رو بدهد. خیلی عبارت خوب معنا میشه، بدون احتیاج به تکلیف یافتن ترک. نه، ازلا تکلیف مال اسیان بل اسیان، یه بل اسیانی باید تقدیم بگیرید، اون که حرفی توش نیست. یعنی وقتی من دارم معصیت میکنم، تکلیف به اسیان ندارم چون تحصیل حاصله، تکلیف به ترک هم ندارم چون مالای اطاق. پس اصلا تکلیف ندارم، اگه تکلیف نداشتم پس اسیان تصور نمیشه. خیلی معنی خوبیه. عرض میکنم اگه ترک باشه، همون که شما اشاره میکنید خوبه، همون معنی اولیست که عرض شده. اگه ترک هم تقدیر نگیری در عبارت نباشه، عبارت قابل معنا شدن است. ولا قدرت قبله، یعنی قبل از ترک اسیان هم من قدرت بر ترک اسیان ندارم، پس تکلیفی به ترک اسیان تکلیفی به مالای اتاق می شود. تا اینجا صغرات هم شد. این وهو و باطلون بل اتفاق کبراست. در این دو مورد تکلیف مالای اتاق شد، علل خصوص در در این دو مورد تکلیف مالای اتاق شد. وهو یعنی تکلیف مالای اتاق باطل است بل اتفاق، باطل است وقوعش بل اتفاق. زیرا که من قال به جوازی، یعنی به جواز تکلیف مالای اتاق، لم یقل به وقوعی فضلا العمومی. این فضلا العمومی توجه کنید، اگر ما مورد دوم رو مطرح کنیم و بگیم اسیان اصلا تصور نمیشود، هیچ وقت اسیان تصور نمیشه، در هیچ موردی ما تکلیف نداریم به بیانی که گفتیم، مگر تکلیف ما رو تا باشه. وقت در تمام موارد تکلیف میکنه من رو ترک بکن این معصیت رو، ترک بکن معصیت، مثلا نماز من ترک کردم، این میشه معصیت. به من میگه ترک کن ترک نماز رو، یعنی نماز بخون. یا مثلا فرض کن دروغ گفتم، به من میگه ترک کن دروغ رو، چه حرام انجام بدم چه واجب ترک بکنم، همش معصیته. خب حالا اگر همه جا بخواد به من بگه معصیت رو ترک بکن، در همه جا تکلیف ما رو اتاق بخواد، در تمام موارد تکلیف همه جا تکلیف ما رو اتاق بخواد. یا باید تکلیف رو در همه جا برداره که معصیتش وقت اتفاق نیفته، یا در همه جا تکلیف ما رو اتاق کنه. ایشون میگه تکلیف ما رو اتاق حتی یک جا واقع نمیشه، تا چه برسه عمومش که همه جا واقع بشه. توجه کنید عمومش رو معنا کردن، یعنی اگر ما بگیم در حین ترک معصیت قدرت میاد، قبل از ترک معصیت قدرت نیست. خب قبل از ترک واجب قدرت نیست، قبل از انجام حرام قدرت نیست، پس نمیتواند مرا تکلیف کند به اینکه ترک واجب نکن یا حرام انجام نده، چون قدرت ندارم، دارم معصیت میکنم، قدرت ندارم بر اینکه ترک کنم معصیت رو. حالا من میگه ترک کن معصیت رو، یعنی حرام انجام نده یا واجب رو ترک نکن، من که قدرت ندارم بر این تکلیف. تکلیف همه جا میشه تکلیف مولای اطاق، در حالی که تکلیف مولای اطاق یک جاش هم اشاره قائل نیست، تا چه برسه به همه جاش. لمن قال به جواز این تکلیف مولای اطاق لم یقل به وقوعش حتی در یک جا، تا چه برسد به عمومش، یعنی در همه جا، یعنی حتی یک دونه تکلیف مولای اطاق را مشاهده اجازه نمیده. الان لازم میاد که با این بیانی که ما کردیم لازم میاد که در همه جا تکلیف مولای اطاق اجازه بده، چون همه واجبات معصیتی دارن که ترک است، همه محرمات معصیتی دارن که فعل است. ما اگر محرمات رو انجام بدیم در حال معصیتیم، اگه واجب رو ترک کنیم در حال معصیتیم. نمیتونه در اون وقت معصیت به ما بگه ترک معصیت کن، ولی داره میگه، داره میگه ترک معصیت کن، یعنی واجب انجام بده، حرام رو بکنار. در همون وقتی که من دارم حرام انجام میدم، یعنی دارم معصیت میکنم، به من میگه ترک کن معصیت کن، که من قدرت ترک ندارم. در همون وقتی که واجب رو دارم ترک میکنم، میگه واجب انجام بده، که من قدرت ندارم. پس در تمام مواردی که من رو تکلیف میکنه، تکلیف میکنه به ترک معصیت. ترک معصیت یعنی چی؟ یعنی ترک حرام و ترک واجب، یعنی فعل واجب. همه جا من رو به ترک حرام و فعل واجب دعوت میکنه، در حالی که من قدرت ندارم. پس همه تکالیف میشه تکالیف مولای اطاق، در حالی که شما یک دونه تکلیف مولای اطاق اجازه نمیدید، چون شما سهمه شما. و لعل من غالب جواز این تکلیف مولای اطاق غالب وقوع نشده، تا چه برسد که قائل شود که همه جا تکلیف مولای اطاق است، که لازم نیست همه جا تکلیف مولای اطاق باشه. و الى هذا الوجه که بچه اول معتزله است، اشار المصنف که طرفدار قول معتزله است، اشاره به قوله لتکلیف الکافر، یعنی چون کافر رو میبینیم تکلیف شده و تکلیفش قبل از ایمان است، یعنی قبل از قدرت بر ایمان است. به قول شما اگر قدرت همراه ایمان بیاد، این تکلیف مولای اطاقه و باید تکلیف مولای اطاق نباشد، پس این تکلیف قبل از قدرت نیمده، بلکه اون وقتی که قدرت حاصل بوده تکلیف آمده. این تکلیف حین الکفر آمده، پس حین الکفر قدرت حاصل بوده، یعنی قبل ایمان قدرت حاصل بوده، و این نشون میده که قدرت قبل از فعل حاصل است. این دلیل اول. اما دلیل دوم، چون در همه جا تکلیف داریم و در همه جا تکلیف مولای اطاق است، اگر قول اشاعره چه میگویند قدرت همراه فعل تمام باشد، همه جا لازم یا تکلیف ما تکلیف مولای اطاق باشد. تکلیف رو داریم، بنابر قول اشاعره لازم یا تکلیفی که داریم مولای اطاق باشد، در همه جا لازم یا تکلیف مولای اطاق باشد. این تکلیف مولای اطاق نه تنها جایز است، بلکه واقع است، اون هم همه جا. و این با مبنای اشعری هم نمی‌سازد. با مبنای ما که اصلا اصل جوازش نمی‌سازد، با مبنای اونها وقوعش نمی‌سازد، در حالی که لازم میاد که همه جا تخریب مال اتاق واقع بشه، که این اصلا نه با مبنای ما سازگار نه با مبنای اونها. و ثانی ها دومین دلیلی که آوردن اینه که قدرت از اجزاء علت هست. درسته دیگه، قدرت از اجزاء علت هست. یعنی فعل که میخواد انجام بگیره باید علت تامش حاصل بشه تا فعلی که معلول حاصل بشه. یکی از اجزاء علت تامش قدرت منه، یکیش اراده منه، یکی نبود موانع خارجی و داخلیه. اینا همه جمع بشن میشن علت تامه. پس قدرت جزی از علت تام است و جزء علت مقدم است بر معلول. پس باید قدرت مقدم باشد بر معلول. البته یک جزء علتی داریم که ما رو وارد معلول میکنه، اون مقارنه با معلول، زمانن مقارنه ولی همونم رتبتن مقدمه. اجزاء دیگر علت زمانن و رتبتن مقدمن، اون آخرین جز زمانن مقدم نیست ولی رتبتن مقدمه. پس تمام اجزاء علت رتبتن مقدمن و بیشتر اجزاء علت زمانن هم مقدمه. قدرت از اجزایی نیست که ما رو وارد فعل کنه. پس جزء علتی نیست که مقارن فعل باشه، حتما باید مقدم باشه، حتی زمانن باید مقدم باشه. پس ثابت شد که قدرت از اجزایی است که باید زمانن مقدم باشه، مقدم بودنش رتبتاً کافی نیست چون جزء اخیر علت نیست. یعنی خود قدرت صفتی است که نمیتونه جزء اخیر علت بشه. جزء اخیر علت یعنی جزئی که با آمدنش من وارد فعل و وارد معلول بشم، در حالی که قدرت این چنین نیست. جزء اخیر اراده است، جزء اخیر اراده جزمیه است، اون منو وارد فعل میکنه نه قدرت. مقدم باشن رتبتن، همه اجزای علت باید مقدم باشن رتبتن. زمانن جزء اخیر لا مقارن است، اجزای دیگر مقدمن یا میتوانن مقدم باشن. عقل فقط حکم میکنه که علت تامه تقدم رتبه بکنه، زمانی حکم نمیکنه. در علتهای ناقصه که همون اجزای علتن ما خودمون میگیم، عقل هم حکم میکنه، خودمون میگیم اجزا اگر مقدم باشن اشکال نداره زمانن، اما آخرین جز باید زمانن مقارن باشه. سلام علیکم. بلو رتبتن مقدم. خب این بیانی بود که من عرض کردم. بیان خود مرحوم لاهیجی اینه، بیان لاهیجی اینه که قدرت از چیزهایی است که مورد حاجت فعل است، یعنی فعل بر اون متوقفه، و آنچه که مورد حاجت است مورد استغنا نیست. در حالی که قدرت اگر همراه فعل باشد مورد استغناه. یعنی وقتی من فعل شروع کردم دیگه چه احتیاج به قدرت دارم؟ بله برای ادامه فعل احتیاج به قدرت دارم، ولی برای شروع دیگه احتیاج به قدرت ندارم چون شروع شد تموم شد. پس قدرت مقدمه اول اینه، قدرت از چیزهایی است که بهش احتیاج داره، یعنی فعل ما به او احتیاج داره. شروع فعل، حدوث فعل احتیاج به قدرت داره، یا احداث فعل احتیاج به قدرت داره. در حالی که اگر قدرت همراه فعل باشد، فعل من در حدوثش یا در احداثش احتیاجی به این قدرت نداره. پس آنچه که محتاج اله بود مستقنن انه شد و این باطله. پس این که قدرت همراه فعل باشد باطله. این هم استدلال دوم، که استدلال دوم به همون بیانی که عرض کردم مطرح میشه، به این بیان این که مرحوم لاهیجی گفته مطرح میشه. هر دو بیان هم یک مطلب رو افاده میکنن، عبارات ها فقط فرق کرد. و ثانی ها کون القدرت مما یحتاج الیه الفعل، کون القدرت مما یحتاج الیه الفعل ینافی کونها معهو، اینکه قدرت از چیزهایی است که فعل به او احتیاج دارد، این منافات دارد به اینکه قدرت با فعل باشد. کون القدرته میشه مبتدا، ینافی میشه خبرش، و قدرت میشه اسم کون، مما یحتاج الیه میشه خبر کون. مجموع اسم و خبر و خود کون میشه مبتدا، ینافی کونها میشه خبرش. اینکه قدرت از چیزهایی است که فعل بهش محتاج است، منافات دارد با اینکه قدرت با فعل باشد. چون اگر قدرت با فعل باشد، قدرت میشه مستقنی، مستقنی انها، در حالی که قدرت محتاج الیه است. پس همراهی قدرت، دقتتون تعبیری که عرض میکنم، همراهی قدرت با فعل منافات دارد با شأن قدرت، منافات دارد با محتاجون اله بودن قدرت. خواجه هم همینطور میگه لتنافی. لتنافی یعنی به خاطر تنافی داشتن همراهی قدرت با فعل، تنافی دارد با شأن علت، تنافی دارد با محتاجون اله بودن علت. لأن چرا منافات دارد؟ لأن الفعل حال وجودش مستغنی از قدرت است. و الی هذا الوجه اشاره کرده مصنف به قولش، گفته ولی تنافی للمتنافی غلطه، ولی تنافی درسته. ولی تنافی یعنی به خاطر اینکه منافات حاصل است بین همراهی قدرت و فعل و شأن علت. همراهی قدرت با فعل منافات دارد با شأن علت، یعنی با محتاج اله بودن علت. چون همراهی قدرت با فعل حاشی از این است که فعل مستغنی از علت، مستغنی از قدرت است و قدرت مستغنی انهاست. این منافات دارد با اینکه قدرت محتاج الیها باشد. پس کلام شما با شأن علت نمی سازد. چون با شأن علت نمی سازد باطل است. نمی تونید بگید قدرت همراه فعله، بلکه قدرت باید قبل از فعل باشه. دلیل سوم رو بذاریم برای جلسه بعدش.